امروز یک بحث معماری داریم برای ترندگذاری و یکی از معماری های کلیدی رو مورد بحث قرار میدیم. در مسیرگذاری های کلان برای جامعه سازی یک مسئله کلیدی تعیین جایگاه خدا در اجتماع، مشخص کردن این که خدا در اجتماع چه جایگاهی داره. در حکمت حضور مسئله کلیدی ما این بود که عالم محضر خداست، اینو بررسی کردیم، اما عمدتاً ناظر به عالم بیرون بود. خدا کجاست که عالم محضر اوست؟ این محل خدا، مکان خدا که از رگ گردن به ما نزدیکتره، اونطوری که قرآن میگه، تعیین مکان خدا، عدم فهم دقیق از مکان خدا، تعیین عنصر مکان در نسبت با زمان، مشکلی که ایجاد میکنه در نهایت مؤمنین رو به پانتئیزم، به همه خدایی طبیعت میرسونه. مکتبی وجود داره در فلسفه به نام پانتئیزم که شاخصش میشه آقای باروخ اسپینوزا. این خدا رو میگیره همه عالم، دقیق ترش اینه که همه عالم رو میگیره خدا. پانتئیزم یا همه خدایی به این معنا که همه هستی و عالم خداست. یعنی اگر خدا رو جدا کنیم از هستی و عالم، بگیم خدا یه جای دیگه ایست، خدا متفاوت و متمایز و متباین از عالم و هستی است، برای خدا حد قائل شدیم، حد زدیم و خدا رو محدود کردیم. که نگاه دیگه هم در اسلام وجود داره در تشیع به نام حوزه وحدت وجود، که وحدت وجود با پانتئیزم کاملا متفاوت و متباینه. اما در وحدت وجود باز مسئله این نسبت هست از حیث وجود، نسبت بین عالم با نسبت ذات حق و واجب الوجود. در مسیرگذاری کلان برای تعیین جامعه باید مشخص کرد جایگاه خدا در اجتماع کجاست. مشخص کردن این موضوع خب خیلی مسئله مهمی است، هم در نظام اجتماعی، هم در نظام اخلاقی، هم در نظام سیاسی، هم در نظام اقتصادی، در همه چیز این مسئله است و پاسخ به اون ضرورت داره. ما در حکمت حضور گفتیم که موضوع کلیدی عالم بود، که عالم محضر خداست در حکمت حضور. در حکمت حاضر، در مبحث هستی حاضر ما که هایدگر ازش به دازاین یاد میکنه و مرحوم شهابادی استاد عرفان امام نسبت بین موسی و خضر رو در نسبت بین حضور و حاضر، محضر و حاضر، نسبت بین حضرت خضر میبینه به عنوان حاضر در نسبت با موسی که درک حضور و محضر داشت. این که خضر در نگاه به عالم و هستی خدا رو میدید، درک خدا حاضر رو داشت، یعنی خدای حاضر. موسی کلیم درک محضر خدا رو داشت. تمایز این دوتا از این بود که وقتی او آنگونه که توی سوره کهف آمده بهش گفت نمیتونی همراه من بشی، لن تستتی امعی صبرا، استطاعتشو نداری، صبر نمیکنی، نمیتونی، که او اصرار کرد که نمیتونم و همراه شد و بعد از سه تا امتحان و سه تا واقعه جاموند، که اگر قرار بود همچنان این مسیر ادامه پیدا میکرد، با هر لحظه و هر ثانیه و هر روز زندگی خضر از این دست اتفاقاتی که سه نمونش رخ داد و چون او درک محضر داشت به عنوان یک پیامبر اولوالعزم، مثل خود خضر درک شخص حاضر رو نداشت، درک خدا رو از حس حاضر به تعبیر مرحوم شهابادی نداشت، نتیجه این شد که خب جامد. حلم اگر به موازات علم پدید نیاد مصیبت ایجاد میشه، آدم میبره، میمونه، نمیتونه. کسی مثل موسای کلیم علم داشت، علم لدنی داشت، علم از نزد خدا. حلم و تحمل کارهایی که خضر میکرد رو نداشت. با اون علم خودش برمی آشفت، سوال میکرد، اشکال میکرد، نتیجهش میشد که جا موند. برای ما هم ثقیله، برای ما که فهمی نداریم، ادراک وحیانی نداریم، عقل کاملی نداریم، ثقیل سنگین ما، اگر ما همراه خضر بودیم طغیان میکردیم علیه خضر، شمشیر به روی خضر میکشیدیم، شورش میکردیم، این چرا این کارو میکنه، چرا اون کشتی رو سوراخ میکنه، چرا اون بچه رو میکشه، چرا اون دیوار خراب شده رو میخواد از نو بسازه. ولی و شخص ولایت خضر رو وقتی پذیرفتیم، با اولین کارهایی که ازش دیدیم برو شورش میکردیم. حالا موسی شورش نمیکنه، اعتراض میکنه، میپرسه. استطاعتش در این حد هست که بالاخره قبول داره خضر رو، ولی دچار مشکل میشه از این جهت که خب چرا داری این کارو میکنی، سوال میکنه. نظرش بر نمیگرده خروج کنه مثل خوارج که علی علیه السلام رو شهید کردن، یا روبروی ولی و امام خودشون ایستادن اون گونه که در مقابل انبیا و ائمه همیشه ایستادن. خضر خیلی همراهی باهاش دشواره، همراهی با هر خضری دشواره، چه انبیا، چه ائمه، چه در یک دوره ولی امری که تشخیص من حیث جمیع جهات مد نظرش هست و ما یک گوشه ای از کار رو میبینیم، به نسبت اون یک گوشه کار قضاوت میکنیم. در واقع یک امام معصوم، یک نبی و رسول و یک ولی من حیث جمیع جهات رو میبینه، نظر میده. ما از حوزه تخصصی خودمون یک وجه کار رو میبینیم، قضاوت میکنیم. درک حضور و درک حاضر، تمایزش درک حیطه عمل موسی به نسبت درک حیطه عمل خضره. فهم این البته قبول میکنم دشواره، فقط میتونم مثال بزنم که خودتون رو بذارید جای موسی، اگر شما بودید ما بودیم چه میکردیم؟ ما بودیم همراه خضر این کارا رو میکرد، ما چه میکردیم؟ نه این ستایی که دو قرآن آمده. فکر کنید همینجوری هر روز میخواستید باش راه برید، این همینجوری داشت از این کارا میکرد و ما هیچ کدوم از این کارا رو نمیفهمیدیم. حالا موسی کلیم که یکی از پنج نفر پیامبران اولوالعزم، اولوالعزم هم پیامبرانی هستن که کتاب دارن. عظمت شخصیت موسی بر کسی پوشیده نیست. ولی بالاخره هستی حاضر ما، حالا این حاضر نه حاضر معنی به معنی خدا، اونگونه که مرحوم شاه آبادی میگه خضر درک حاضر رو داشت، یعنی درک خدا رو داشت، موسی درک محضر خدا رو داشت که این مشکل پیش اومد. اینجا هستی حاضر ما نه اونی که دازاین میگه، هستی حاضر ما نه اونی که حافظ میفرماد که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ما خودمون حجابیم، ما کنار بریم همه هستی مسئلهش مشخص میشه. این هستی حاضر ما، این دازاین، باز منظور اینجا نیست. منظور اینه که حالا اون فرد حاضر کجاست؟ این فرد میگیم فردیت خدا دیگه. خدا اول و آخر و ظاهر و باطنه، نه قید فرد داریم براش نه قید جمع، اون همه چیز، همه هستیه. حالا این حاضر کجاست؟ جاش در اجتماع کجاست؟ خدا همه جا حاضره، یک جا غایب. تنها جایی که خدا غایبه در درون انسان. خدا همه جا حضور داره، حضور مطلق در درون همه اشیا هست، با همه اشیا هست، در همه جا هست، با ما هم هست، اما در ما نیست. به این خاطر انسان اشرف مخلوقاته که تنها موجودی است در عالم که خدا رو باید به اختیار به خودش را بده، به اختیار باید خدا رو بپذیره، بپرسته. و خدا تنها جایی که غایبه و تنها جایی که محضر خدا نیست درون انسانه. حالا این درون انسان کجاست؟ قلب انسان، که انسان قلب دیگه، دله. به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنیست. حالا این دل یا به تعبیر قرآن قلب که خدا درش غایبه، تمام تلاش بشر، تمام هدف خلقت بشر که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، اینه که درون خودش رو به روی خدا باز کنه و خدا رو درون خودش بپذیره. همه ی راز هستی، کل راز دهر که حافظ میگفت که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا، که راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا، راز ده رو جستجو نکن، چون هیچ کس با حکمت هم نمیتونه این راز رو بکشاید. این راز اینه که خدا همه جا حاضره غیر از یک جا، اونم تو قلب انسان ها. 7 میلیارد جمعیت روی کره زمینه، 7 میلیارد قلب، 7 میلیارد مخزنی که خدا نیست، 7 میلیارد فضایی که خدا در اونجا حضور نداره، 7 میلیارد مخلوقی که خالق اونجا نیست. اگر جمع بین نگاه حافظ، مارتین هایدگر، مرحوم شاه آبادی و امام راحل رو در مسئله حضور کنار هم جمع کنیم، جمعش میشه هستی حاضر ما، دازاین، عالم محضر خداست. او حاضره و اون حاضر یه محضری داره. بعضیا میتونن خود اون حاضر رو ببینن، خضر، بعضیا درک محضرش رو دارن، از موسی کلیم تا امام راحل رضوان الله تعالی علیه. بعضی ها میتونن درک محضر کنند، بعضی ها خود اون حاضر رو میبینند. در تبیین این که در افق آینده برای زمین سازی ظهور چه اتفاقی در جامعه بشری باید بیفته که زمین سازی ظهور صورت بگیره، اینه که حالا بشر به رشدی رسیده که میتونه مشخص کنه جای خدا کجاست و کجا خدا غایبه و سازوکار این که خدا رو چطور باید را داد به اون فضایی که خدا اونجا غایبه. این رو بشر امروز دیگه میشناسه. نفس از نفس افتاده فلسفه دیگه، بالاخره هایدگر اومد این رو مشخص کرد دیگه، این که حرف ما که نیست. حکمت از نفس افتاده. همه دوچار مشکلن. جمعیت و نفوس روی کره زمین که تعدادش عظیمه، 7 میلیارد نفر، 7 میلیارد محلی که خدا وجود نداره، به زور هم اونجا پذیرفته نمیشه. خدا آمد همه هستی و عالم رو خلق کرد، همه موجودات رو خلق کرد، همه پذیرفتن در بس مطلق صبح تا شب تسبیح خدا رو میگن. یه موجودی به عنوان اشرف مخلوقات خلق کرد، موقعی که میخواست خلق کنه به ملائک گفت میخوام یک خلیفه خلق کنم، جعل کنم، قرار بدم در زمین. گفتن این خونریزی میکنه ها، این خونریزه، مبادا همچین کاری بکنی. ما که هستیم داریم تسبیح میگیم، ببینید او خونریزه، ما که هستیم که تسبیح داریم میگیم، یعنی ما ملائکه، همه هستی، کائنات، ما که هستیم، ما داریم تسبیح میگیم. چه کار داری؟ این کیه میخوای خلقش کنی خلیفه قرار بدی؟ حالا خلیفه اینجا کیه؟ خلیفه کسیست که برای به درجه تسبیح گوی رسیدن، به درجه تسبیح و عبادت خدا رسیدن، به درجه عبودیت رسیدنش اختیاریه. یعنی خودش به اختیار این گونه خلق شده که بگرده، جستجو کنه، پیدا کنه و خدا رو در خودش بپذیره. که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، لیعرفون دیگه، لیعرفون یعنی اول معرفت و شناخت، بعد لیعبدون، بعد پرستش. و او چه میکنه؟ ربوبیت. این عبودیت در مقابل اون ربوبیت، اون ربه، میپرورونه. این عبد وقتی به درجه عبد رسید، ما که عبد نیستیم، اونجا میفرماد چی؟ انی عبدالله. چه مقام رفیعی عبدالله. حالا راز دهر که حافظ معتقد بود نمیشه با حکمت جستش، که راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. راز دهر اینه که خدا همه جا حاضره، فقط یک جا غایبه، اونم در درون انسان. و چطور راز هستی کشف میشه؟ که خدا به اختیار قلبی ایجاد کرده که هر کس بتونه این قلب رو، قلب خودش رو زمینه ایجاد کنه و خدا رو در اون بپذیره و در اون بنشونه، عالم رازش کشف میشه. همه خلقت عالم به خاطر انسانه، همه هدف خلقت انسانم عبودیت. عبودیت هم منظور را دادن خدا توی قلب. کسایی که عاشق میشن کسی رو در قلب خودشون جا میدن دیگه. هر کی عاشق میشه در واقع در شغاف خودش حب کسی رو داره، حب او قلبش رو میرو باید. به فارسی میگیم دلش رو برد، مفهوم دلبری. مشتقات دل رو ببینید، دلبر، دلارام، دلگیر، دلخور، دلتنگ، دلگشا، دلجو. به چی دل آرام میگیره؟ چه گزاره دل رو میبره؟ کی دل رو میبره؟ اونجا که در مورد زلیخا که میگفت نسبت به یوسف قد شقفها حبن، حب یوسف دلش رو برد، همه راز و آیت خلقت عشق روشن کردن اینه که خدا میخواسته نشون بده که یه کاری کنید من خدا دلتون رو ببرم. قلب انسان نمادش کره زمینه که میچرخه و منقلب میشه. این همونه که بهش میگیم جایگاه خدا. توی روایات بهش میگن عرش الرحمن. عرش الرحمن. عرش، تخت، کرسی، جایگاه حکومت، تخت سلطنت. تخت حکومت خدا کجاست؟ توی روایات میگن که قلب مؤمن عرش الرحمنه. پس اینکه خدا عالم رو در 6 روز خلق کرد، زمین و آسمان ها رو، بعد عرش رو تشکیل داد، اونجا قرار گرفت، استعاره ایست از اینکه خدا قلب رو خلق کرد، دل انسان رو خلق کرد، اونجا رو کرسی خودش قرار داد، ثم استوى على العرش، رفت روی عرش مستقر شد. مادامی که زمین یعنی قلب ما و 7 آسمان یعنی متعلقای 7 گانه ایمان خلق در ما شکل نگرفته باشه، عرش خدا اونجا مستقر نمیشه و خدا به حکومت خودش بپردازه. انا ربکم، او رب شماست. کی؟ الله الذی خلق السماوات والارض، که خلق کرد سماوات یعنی 7 آسمان و ارض یعنی یه دونه زمین، فی 6 ایام در 6 روز، ثم استوى علی العرش، بعدش عرش رو مستقر کرد و اونجا به حکومت پرداخت. امام باقر و امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که عرش یعنی علم به خدا، یعنی اون تختی که ایجاد میشه خدا روی اون حکومت میکنه علم به خداست که در اثر ایمان به 7 متعلق در قلب پدید میاد. منظور از علم ناب یعنی این قضیه. لذا روایت قلب مؤمن عرش الرحمن یه حدیث قدسی مکملش هست که خدا میفرماد دربر نگیرد و فرا نگیرد مرا آسمان و زمینم، اما فرا بگیرد مرا دل بنده مؤمنم. یعنی حتی پهنه آسمان ها و زمین هم نمیتونه منو دربر بگیره. تنها جایی که میتونه جای من، یعنی جایی که میشه منو پیدا کرد و اصل جایگاه من، اونجاست که تحت عنوان دل بنده مؤمن من شناخته میشه. لذا عرش یک تختیه که علمه، علم به خدا. چطور شکل میگیره؟ در اثر ایمان به 7 متعلق. 7 متعلق رو قبلا برشمردیم. متعلق ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به ملائکه، ایمان به آیات الهی و ایمان به آخرت. این 7 رو بگیرید، 7 ستون، 7 ستونی که در قلب انسان. وقتی قلب انسان این 7 ستون درش شکل گرفته باشه، چطور این ساختمان روی این ستون ها ایستاده؟ اون 7 ستون در قلب انسان وقتی شکل گرفت، روی اون 7 ستون عرش الرحمن به وجود میاد. عرش خدا همون تخت و همون کرسی است که بر روی این 7 متعلق ایمان پدید میاد. پس اگر حرفی که و روایتی که از امام باقر و امام صادق رسیده که عرش علم به خداست، کسی که علم به خدا رو از طریق علم و ایمان به هفت متعلق در قلب خودش ایجاد کرد، در درون خودش عرش الرحمن رو پدید آورد. مظلومیت خدا در نسبت با این 7 میلیارد نفر جمعیت نیست، مظلومیت خدا در نسبت با این 70 میلیون انسان ایرانی است. 70 میلیون انسان ایرانی که با کمال حیرت 34 سال حکومت دینی را انداختن ولی هنوز 7 متعلق ایمان رو نمیشناسن. هنوز برای 7 متعلق ایمان 7 تا 1 واحد درسی در مدارس و دانشگاه هاشون تدریس نمیشه. در رسانه شون تبیین این موضوع گمه. پس چطور باید ما 7 متعلق ایمان، یعنی این 7 ستون رو در قلبمون ایجاد کنیم و روی اون کرسی به وجود بیاریم که اسمش عرشه و همون عرش الرحمنه؟ و وقتی علم به این گزاره ها و ایمان به این گزاره های 7 گانه در ما به وجود آمد، خدا میاد اونجا میشینه و مستقر میشه. آرام آرام حضور خدا در قلب ما کامل میشه. وقتی این 7 متعلق رو شناختیم، قلب ما میشه کرسی حضور خدا، میشه عرش الرحمن. چنین علمی که علم به خداست، که همون عرشه، این علم نابه. قلب انسان همون زمینه که خدا اونو خلق کرده. متعلقای 7 گانه ایمان همون 7 آسمانن که باز اونا رو خدا خلق کرده. خدا ربه توی پرورش و ربوبیت قلب و ایمان درون اون. خدا بعد از اینکه این زمین و اون 7 آسمان رو خلق کرد، این زمین قلب ما و 7 دروازه 7 لایه ایمان رو خلق کرد. بعد از اون وقتی این شکل گرفت در ما ایجاد شد، عرش به وجود اومد، ثم استوى على العرش، میاد رو اون عرش میشینه و حکومت میکنه. چون ایمان مستقر اون موقع در ما به وجود اومده، ما اول مسلمیم، تسلیم شدیم. بعد فرمود که آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، فرمود نه شما ایمان نیاوردید، اسلام آوردید، چون هنوز ایمان به قلب شما وارد نشده. بعد از اینکه ایمان در قلب ما به وجود آمد، ایمان مستودعه، یعنی هر لحظه میپره. 6 تاشو داریم، 5 تاشو داریم، 2 تاشو نداریم، اون بقیه هم ممکنه هر لحظه بپره. وقتی ایمان مستقر، قرآن میفرماد ایمان مستقر در مقابل ایمان مستودع، ایمان مستقر زمانی است که اون 7 متعلق ایمان کاملا بهشون معرفت پیدا کردیم. بعد از اون مرحله است که ایمان مستقر به وجود اومد، اون کرسیه، اون پایه‌ها محکم شده، روی اون کرسی عرش الرحمن به وجود میاد، خدا مستقر میشه. این ذات علم سیاست. علم سیاست از دید خضر چی بود؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو به کجا فرار کنی؟ حرف خضر بود دیگه. اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و خفی مکرک و ظهر امرک و قلب قهرک و جرت قدرتک ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو به جایی نمیشه فرار کرد. کی این حرفو میزنه؟ خضر. کی اینو درس میده؟ علی. به کی؟ به کمیل، که از حکومت خدا به جایی نمیشه فرار کرد. کی؟ موقعی که حکومت خدا در کرسی حکومت او در درون ماست. علم ناب سیاست یعنی این. پس وقتی در ترند گذاری، مسیر گذاری مشخص میکنیم که جای خدا در اجتماع کجاست، وقتی مشخص شد جای خدا در درون قلب انسان هاست که الان راه نداره، خدا الان توی 7 میلیارد قلب سکنه روی کره زمین خدا مقفوله. همین جرم و جنایتی که بشر میکنه، ظلمی که روا میکنه، همین بلاهایی که نازل میشه، همین زلزله‌ای که هر روز این سو آن سو، طوفان، وضعیت آب و هوا، بیماری، جنگ، خونریزی، قساوت، همه این مشکلات معلول اینه که بشر قلبش رو باز نکرده به سمت خدا و خدا رو حاکم نکرده. لذا منظور از حکومت پذیرش ولایت الله در درون خوده. قلب و مراتب ایمان، آسمان ها و زمین کرسی حکومت خداست. پس اینکه قلب مؤمن عرش رحمانه، این ترند اصلی ماست که ما چه کنیم که دل مؤمن عرش رحمانه و باید مؤمن بشیم به اون هفته متعلق ایمان تا عرش رحمان شکل بگیره. عرش رحمان در قلب مؤمنه. چطور میتونیم قلبمون رو عرش رحمان قرار بدیم؟ به شرطی که هفته متعلق ایمان رو بشناسیم، باور کنیم، ایمان به ملائکه رو نگذاریم ملائکه مظلوم واقع بشن، بشناسیم جبرائیل تا اسرافیل تا عزرائیل تا میکائیل رو، انبیا رو بشناسیم، کتاب رو بشناسیم، آخرت رو باور کنیم، آیات الهی رو بپذیریم، نشانی های خدا، ایمان به خدا و ایمان به غیب داشته باشیم که فرمود فرا نگیرد مرا آسمان ها و زمینم بلکه فرا گیردم دل بنده مؤمنم. این تعیین جای خدا در این حوزه است. چنین قلبی توی روایات آمده که ملائکه در گرداگرد اونن، گرد عرش الرحمن. این که تو روایات آمده خدا وقتی توی روی عرش نشسته ملائکه گرد او میچرخن و 8 ملک اون رو فوق سرشون میگیرن، عموما برای مفسرین محل سؤالی که یعنی چی؟ یعنی 8 ملک خدا روی تختی نشسته، 8 ملک و فرشته اون تخت رو بلند کردن دارن دور خودشون میچرخونن. نه، قلبی که عرش الرحمانه، یعنی در دل مؤمن اون 7 ستون ایمان ایجاد شده، خدا روی اون عرش هم معرفت به خداست دیگه، علم به خداست، اون علم به خدا پدید آمده، این 8 ملک یعنی اون ملائکه که گفته شده بود اینو فوق سر خودشون میگیرن، یعنی قلب مؤمن رو روی سر خودشون میگیرن. قلب شما 7 ستون ایمان درش رقم خورده. تو این 7 ستون ایمان که در قلب شما رقم خورده، عرش الرحمن به وجود اومده، خدا اومده مستقر شده، خدا اونجا حضور داره. حالا قلب شما رو 7 ملک از حیث اون 7 ستون، یک ملک هم اون 7 ملک رو مدیریت میکنه، میشه 8 ملک. این رو فوق سر خودشون میگیرن. اونجاست که آدم مؤمن که خدا توی قلبش حضور داره احساس سبکی میکنه در دنیا، قلبش سنگین و ثقیل نیست، ملائکه دارن روی دوششون رو اون رو جا به جا میکنن. مسئله ما در این معماری دل آباده. دل آباد ایجاد بنای عظیم عرش الهی در درون قلب خوده. تنها درسی که انسان‌ها خوب تو مدرسه عشق و مدرسه فطرت یاد بگیرن اینی که چطور خونه‌ای در درون وجودشون ایجاد کنن، پایه‌هایی ایجاد کنن، کرسی ایجاد کنن تا خدا بیاد اونجا بنشینه. بشر آیت و نماد بیرونیش رو دیده، یعنی وقتی زندگی رو شروع می‌کنه تلاش می‌کنه آجر رو آجر بذاره، ستون‌هایی ببره بالا، بنایی بسازه بره داخلش زندگی کنه. این زندگی بیرونیه، این ساختمان بیرونی است که میریم داخلش قرار میگیریم. اما در درون خودمون هم باید یک خونه‌ای درست کنیم. 7 ستون داره، یک خونه معرفتی است. شرایطی ایجاد کنیم تا خدا بتونه توی قلب ما حضور داشته باشه و بنشینه. لذا معماری مربوطه میشه معماری دل آباد. این دل آباد، این عمران دل، این استعمار یعنی عمران کردن، ایجاد بنای عظیم عرش الهی در درون قلب خوده. هر کسی معمار درون خودش و دل خودش بود، او برده. و الا این 7 میلیارد نفر که میبینید میتونن همشون هیزم جهنم باشن. همه ما میتونیم هیزم جهنمی باشیم که جهنم قفلت و عدم شناخت. آیتش چیه؟ آیتش این مرغان وحشی هستن که بارها در برنامه های تلویزیونی حیات وحش دیدید. مرغان وحشی تو جنگل با مصیبت و فلاکت میگردن، جای رو درست میکنن، آشیانه میسازن، اون رو آرایش میدن، میآرایند، میگردن محبوبی رو پیدا میکنن، جفت خودشون رو پیدا میکنن، میارن اونجا رو بهش نشون میدن، آیا او بپذیره و قدم به درون اون آشیانه بگذاره یا نه. تعداد بسیار زیادی از مرغان وحشی از تیره های مختلف اساساً تمام حیات و زندگیشون صرف این میشه که آشیانه های رنگ و رنگ و جور با جور و زیبایی رو معماری کنن بسازن، که حیرت انگیزه که چطور یه پرندهی میتونه با این شاخ و برگ های چنین آشیانهی درست کنه. و بعد یه مرغی رو میارن، آیا او بپذیره که قدم بگذاره درون اون آشیانه و لونه یا نه. کسی که آشیانه قلب خودش رو برای خدا آراست، قلب او میشه عرش خدا، عرش الرحمن. یه آیت دیگهش آیت نسبت خورشید با کره زمینه. خورشید میشه خورشید نور حق، نور ایمان، نوری که میتابه. قلب به مثابه کره زمین که چطور میچرخه، یک سوش روز یک سوش شب، که مدام این رو به من یک شاهکار خلقت خدا مطرح میکنه، لیل و نهار، تدبیر لیل و نهار. زمین از خودش روز و شب رو از خودش نداره، زمین ظلمت مطلقه، نور خورشیده که میتابه، یک سو میشه روز یک سو میشه شب، در یک مداری میچرخه و این فضا به وجود میاد، یک میدان مغناطیسی شکل میگیره. آیت میدان مغناطیسی آیت اون هفت آسمانه. فرمود من یک زمین خلق کردم و هفت آسمان. میدان مغناطیسی در واقع آیت مراتب هفتگانه آسمان هاست، سبع سماوات، که در واقع همون سبع متعلقات ایمان، متعلقات هفتگانه ایمان، همون آسمان های هفتگانه هستن. آیت مادی آسمان های هفتگانه در نسبت با نور خورشید میشه همین سازوکار. در واقع انوار خورشید نمادی از انوار قدسی نور ایمانه که میدان مغناطیسی قلب ما رو به وجود میاره. قلب ما از یک میدان مغناطیسی شکل گرفته که همون قطب شمال و قطب جنوبه. قطب شمال و قطب جنوب وجود ما همون در واقع مؤلفه های دوگانه درون قرآنه. همه سازوکارها اینه که کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و زلالت، حیات طیبه و حیات خبیثه، مبدأ و معاد، تمام این دوالیزمی که در قرآن هست، این دوالیزم قرآن سازوکار همون قطب شمال و قطب جنوب در نظام مغناطیسی کره زمین. این نظام مغناطیسی درون کره زمین هفت دامنه آسمان برشمرده شده میشه هفت متعلقات ایمان. از کدوم زاویه؟ زمانی که قلب ما به سمت خورشید حقیقت هست، هفت لایه‌ای که از خورشید حقیقت نور ایمانش، انوار قدسیش به ما میرسه، نور ایمان به قلب ما وارد میشه، دامنه مغناطیسی درون ما این هفت لایه رو شکل میده. اون هفت آسمان، هفت آسمان از قلب ما به سمت اون خورشید حقیقت. سادش و آسمان نزدیکش آسمان آیات الهیه، آیتها، شناخت همین که هر پدیده و هر موجودی آیت و نشانی چیست. آیت چی بود؟ حبس علامت در شیء. هر علامتی که در شیء حبس شده ما بتونیم این رو کشف کنیم، این زمینه ایمان به آیات الهیه. کسی که کتمان کنه آیات الهی رو در جهنم تا ابد مخلده، یعنی محل زیستش جهنمه. کسی که کتمان کنه که آقا کی گفته برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، کی گفته صدف آیت در واقع گوهر پروری و مروارید پروری، کی گفته که کرم ابریشم نماد فلان است. آسمان یکم ایمان به آیات الهی، آسمان دوم تا آسمان هفتم که ایمان به خدا و ایمان به غیب هست، هر کدوم از این آسمان ها در جایگاه خودشون از آنچه که نزدیکتره. شما در ایمان به آیات الهی که ملموس و نزدیکه، تا ایمان به کتاب که نزدیکه، در دسترس، میتونید درش تعمق کنید، تدبر کنید، تا ایمان به انبیا که شناخته شده است، ایمان به تک تک حداقل این 25 6 تا نبی که در قرآن آمده، ایمان به ملائکه که ملموس‌تر شناختش، ایمان به آخرت و در نهایت ایمان به غیب و ایمان به خدا که دور از دسترس تره. پس سماوات و الارض، ارض اینجا میشه قلب، سماوات اون آسمان‌های هفتگانه که خدا خلق کرده فوق این زمین، کره زمین، اونها هم آیت هفت لایه ایمانه در این میدان مغناطیسی، در اون تشعشعی که از خورشید حقیقت ساطع میشه به ما میرسه، این هفتا وجود داره. هر وقت این میدان مغناطیسی قلب ما توانست این دامنه رو ترسیم کنه و شکل بده، در اون سازوکار مغناطیسی که داره با این نظام دو قطبی، چارچوب تصورش نظام دو قطبیه دیگه، نه نظام ارسطویی حد وسط، بلکه نظام دو قطبی لا اله الا الله، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، مطلق همه این سازوکارها. می‌فرماد که هفت جهنم داریم. در آیه به صراحت روی هفت دروازه جهنم، نه هفت جهنم، هفت دروازه جهنم. این اشاره که به هفت در جهنم میشه، این در واقع بخش دامنه میدان مغناطیسی پشت کره زمینه. وقتی که کره زمین در این درهای هفتگانه ای که باب جهنم هستن به روی ما باز میشه، زمانی است که قلب ما به سمت خورشید نیست، به سمت خورشید حقیقت. کره زمین وقتی به سمت خورشید نیست، تاریکه دیگه، یعنی در کفر، یعنی در شک. لذا اون دامنه میدان مغناطیسی که در چارچوب نظریه معرفتیش دیدید، دروازه یکم برای جهنم عدم ایمان به آیات و نشانی های خداست. کجای این 2600 رشته علمی زمینه‌ای برای ایمان به آیات الهی می‌بینید؟ کجای این علم زیستشناسی در شناخت این گیاهان و موجودات و جانوران؟ کجای این فیزیک و شیمی؟ کجای این علم ریاضی؟ کجای این فلسفه؟ کجای این جامعه شناسی و روانشناسی و علوم سیاسی؟ کجای این متالوژی و مکانیک؟ کجای این رشته های مختلف که میبینید؟ علم به ایمان به آیات الهی تدریس میشه؟ هیچ کجا. اگر هم احیاناً به این موارد پرداخته میشه، بهش میگن سمبولیسم در فلسفه. سمبولیسم با سازوکارهایی که داره هیچ نسبت و قرابتی به آیات الهی نداره، با نشانی های خدا نداره. لذا دروازه یکم جهنم عدم ایمان به آیات الهی است. دروازه دوم جهنم عدم ایمان به کتابه، عدم ایمان به کلمه ایست که از سوی خدا آمده و عدم ایمان به آن چیز که از خدا نازل شده. ستا عنوانی که تو قرآن براش داره، کتاب، کلمه حق که از سوی خدا آمده و آنچه که از سوی خدا نازل شده. عدم ایمان به اینها میشه دروازه دوم. دروازه سوم عدم ایمان به انبیاست. اونجایی که برای انبیا کاریکاتور میکشن، توهین میکنن، فیلم سینمایی تهیه میکنن، تمسخر میکنن، کتاب مینویسن، اونا دروازه سوم رو به روی خودشون باز کردن، دروازه سوم جهنم. دروازه چهارم جهنم عدم ایمان به ملائکه است، جایی که جبرائیل رو به تمسخر میکشن، میکائیل رو به سخره میگیرن و سایر ملائکه رو. عدم ایمان به اونها دروازه چهارم جهنمه. دروازه پنجم جهنم عدم ایمان به آخرته، که چه کسی رفته در آخرت برگشته که خبر آورده باشه از پس امروز بود فردایی؟ کی گفته بعد از این که مردیم دوباره زنده میشیم، احیا میشیم، مورد پرسش قرار میگیریم؟ حیاتی بعد از این حیات هست، بعد از حیات دنیوی حیات اخروی است. کی گفته؟ عدم ایمان به آخرت که با چه شدتی در قرآن کسایی که ایمان به آخرت ندارن رو در مورد عذابشون صحبت میشه. عدم ایمان به غیب و غیب باوری. کجای این علومی که توی دانشگاه ها میخونید ایمان به غیب آمده؟ مگر غیر از اینکه شما اسیر پوزیتیویسم و امپریسیزم، اصالت تحصل، اصالت عینیت و مادیت، اصالت هر گزاری ملموسی هستید؟ کجای این علوم؟ دروازه ششم عدم ایمان به غیبه. دروازه هفتم عدم ایمان به خداست. این هفتا دروازه نقطه مقابل هفت آسمانه که همه اینها آیتشون در پهنه آسمان ها و نسبت با کره زمین، همه آیت قلب انسان نسبت به هفت ستون ایمان و هفت در جهنم هستند. در واقع هر ستون ایمان پشتش در جهنم، یک در جهنم. شفاف و صریح و روشن، هفت متعلق ایمان پشت هر کدومش، یعنی در عدم پذیرش هر کدومش، یک دری از درهای جهنم قرار گرفته. در این نظام دو قطبی که چطور این نظام میدان مغناطیسی در ما شکل میگیره، با همون نظام دوالیزم، با همون ثنویت، با همون دوگانگی هایی که در قرآن آمده که باید به یکیش ایمان نداشته باشیم، لا الهه، به یک وجهش ایمان داشته باشیم، به اون بخش باطلش ایمان نداشته باشیم، لا الهه، به بخش حقش ایمان داشته باشیم، الا الله. شعار مسلمانی، یک کسی که الان بیرون اسلام باشه، جهان اسلام، بیرون مسلمانی باشه، بیاد مسلمان بشه، شما وقتی بخواید دعوتش کنید به اسلام، شعار اسلام چیه؟ قولو لا اله الا الله. بگو لا اله الا الله. حل شد. شهادت بده که نیست خدای جز الله. به تبعش باید شهادت بدی که نیست باطلی جز این و بعد بپذیری حق رو، نیست کفر و بعد بپذیری ایمان رو، نیست و نپذیری شک رو نسبت به یقین، نیست و نفی کنی ظلمات رو نسبت به نور، نفی کنی ضلالت رو نسبت به هدایت. این دوالیزم رو وقتی بچینی بیای پایین، این همون دو قطب مثبت و منفی، دو قطب ان و اس در همون میدان مغناطیسی در کره زمین. به پهنه عالم مادی که نگاه میکنید، کره زمینی است و هفت آسمان، خورشیدی است، میدان مغناطیسی است. اما وقتی این رو از این آیت کشف رمز میکنید، حبس علامت در شی، این شی، این اشیا، این کائنات، علامت از حبس و زندانی که دارن آزاد شدن، میشه آیت. آیت خدا قلب انسانه. یک بار برای پیدا کردن خدا که خدا کجاست، شوروی کمونیست موقعی که یوری گاگارین رو در اواخر دهه 1950 فرستادن به فضا، اولین انسانی که به فضا رفت، رفت نزدیک کره ماه، دور زد آمد. اولین سوالی که ازش پرسیدن که آقای یوری گاگارین، خدا رو نزدیک کره ماه دیدی؟ گفت نه. گفتن دیدید؟ یک کسی رو فرستادیم رفت تا کره ماه، خدا اونجا هم نبود. پس بشری که در علم به جایی میرسه که انسان میگذاره توی یک موشک، نوک یک موشک میفرسته به فضا، جوری به خودش قره میشه که یا ایها الانسان ما قرک بربک الکریم، یک کمی از کره زمین رفتی بالاتر، رسیدی نزدیک یک قمری به نام کره ما، خودت داری میگه بیش از ده ها هزار کهکشان وجود داره، این که تازه منظومه شمسی است، اینم کره زمین، یک کم رفتی بالاتر نزدیک کره ما، خدا رو کجا جستجو میکنی؟ نزدیک کره ما؟ خدا یه جاییست، یه کسیست، یه موجودیست. غافل از این که آقا همه این خورشید و کره زمین و ماه و این کهکشان ها اینا آیتن، اینا شیئیتی هستن که حبس علامت از این شیء کنی، معرفت اصلی در ذات این موارده، اینها آیت تو هستن، ایمان به این آیات تو رو به خدا میرسونه. وقتی که حبس علامت از شیء کردی، باز کردی و دیدی اه این کره زمین قلب خودته، میدان مغناطیسیش مؤلفه‌های دوگانه توی قرآنه، خورشید حقیقت که ایمان از اون ساطع میشه، نمادش همین خورشید وسط منظومه شمسی است. و در این فضای مغناطیسی موقعی که به سمت این خورشید میچرخه قلب تو، قلب محل انقلابه، کلمه انقلاب از قلب میاد، این قلب مدام در حال انقلابه، در حال نوسانه، حال اون آن به آن تغییر میکنه. یا مقلب القلوب و الابصار، ای که انقلاب میکنی در قلب ها و در دیدگان، یا مدبر اللیل و النهار، ای که تدبیر میکنی شب و روز رو، یا محول الحول و الاحوال، ای که در حال و احوال انقلاب ایجاد میکنی، تحول ایجاد میکنی، حول حالنا الی احسن الحال، ما رو متحول کن به سمت اون حال نیکو. اون حال نیکو زمانی است که قلب ما به سمت خورشید حقیقت هفت آسمان این کره زمین، یعنی کره زمین قلب ما، هفت آسمانش سبع سماوات، هفت متعلق ایمانه که از ساده ترینش ایمان به آیات الهی شروع میشه، ایمان به کتاب، ایمان به انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به آخرت، ایمان به غیب، ایمان به گزاره نهایی، ایمان به خدا. در یک چنین شرایطی چنین قلبی میشه عرش الرحمن. خدا رو کجا جستجو میکنید؟ خدا رو نزدیک کره ماه و توی مریخ و توی آندرومدا جستجو میکنید؟ جای خدا کجاست آقای اسپینوزا توی پانتئیزمت؟ نه در پانتئیزم اسپینوزایی، نه در اصالت وجود در فلسفه اسلامی و در هیچ کجا این جستجو نمیشه. این یک جاست. تمام این منظومه شمسی، این خورشید، این کره زمین، این نظام میدان مغناطیسی که در فیزیک میخونید، همه این سبع سماوات، آسمانهای هفتگانه، مراتب و متعلقات هفتگانه ایمان به نسبت قلب خود انسان که همون کره زمینه، و هفت در جهنمی که گفته شده نقیض این متعلقات هفتگانه ایمانه. وقتی که اینها مشخص شد در نسبت با خورشید حقیقت، اونجا عرش الرحمن به وجود میاد. وقتی چنین معرفت و ایمانی در درون اون قلب شکل گرفت، وقتی ایمان داشتید به آیات الهی، ایمان داشتید به کتاب، ایمان داشتید به خدا، ایمان داشتید به ارسال انبیا، ایمان داشتید به ملائکه، هیچ کدام از این هفتا رو نمیشه زیر میکروسکوپ و پشت تلسکوپ اثبات کرد. وقتی میفرماد یؤمنون بالغیب، اولیش که توی قرآن آمده، صفحه دوم قرآن بعد از صفحه اول که سوره حمده، صفحه اول سوره بقره، یؤمنون بالغیب، الف لام میم، ذالک الکتاب، این کتاب، این کتاب، لا ریب فیه، هیچ ریب و شکی درش نیست، هدن للمتقین، برای هدایت اهل تقواست. کی؟ اونایی که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات، اونایی که ایمان به غیب دارن، اقامه صلات میکنن. وقتی ایمان به غیب دارن، این کتاب هدایتشون میکنه. خب ایمان به غیب رو وقتی به پیامبر توی قرآن آمده که وقتی بهش میگن آقا بگو، میگه من که ایمان به غیب ندارم. بعد میاد که کسی که ایمان به غیب داره فقط خداست، اونی که عالم به چی؟ غیب و شهاده. پس وقتی ما نمیتونیم ایمان به علم به غیب داشته باشیم، چطور میخوایم با کار علمی ایمان به غیب رو اثبات کنیم؟ ایمان به ملائکه رو چطور میخوایم اثبات کنیم با پوزیتیویسم؟ ایمان به آخرت رو چطور میخوایم اثبات کنیم با امپریسیز؟ پس معیارهای علمی امروز بشر در ابطال پذیری پوپر، در مشاهده گرایی، در تلقی هایی که در فلسفه علم وجود داره، تمام اینها عاجزن از ادراک این مسئله. هفت متعلق ایمان رو با سازوکار معرفت و علم بشر امروز نمیتوان بهشون جوری علم پیدا کرد که اثباتشون کرد. اینها اثبات ناپذیرند. مگر میتونید غیب رو اثبات کنید؟ اثبات از حیث پوزیتیویسم، امپریسیزم، ایمان ندیده خریدنه. لذا هفت متعلق ایمان رو وقتی ایمان به اونها به وجود اومد، عرش الرحمن بر پایه این معرفت شکل میگیره. این اون علم نابه، این علم ساینس نیست که بگید آقا علم گزاره ایست که بگیم در واقع لمس میشه، ملموسه. اون ساینسه، اونی که شما الان بهش میگید علم، این ساینسه. این افتادن در یک سازوکار معرفتی است که آن چرا که زیر تیغ جراحی نبینیم نمیپذیریم. اون در واقع پزشک ملحد چی گفته بود؟ گفته بود خدایی که زیر تیغ جراحی نبینم نمیپذیرم. یوری گاگارین رو وقتی فرستادن به فضا چی گفت؟ گفتن که آقای یوری گاگارین، دیدی خدا رو نزدیک کره ماه؟ نه، رو زمین که ندیدیمش، نزدیک کره ماه هم ندیدیمش. خب وقتی خدا رو میگن باید با چشم سرمون ببینیم تا بپرستیم، خب این میشه پوزیتیویسم و امپیریسیسم. این علم میتواند موشک برای شما بسازد تا شما سوار بشید برید به فضا، اما این علم نمیتواند، این علم میتواند دی ان ای رو بشکافد و فهرست کند و مشخص کند که شما شناسنامه مولکولی داشته باشید. در مناسبات ژنتیکی میتونه این کار رو بکنه، اما آیا میتونه روح رو هم تجزیه و تحلیل کنه؟ پس چارچوب نظری این بود. قلب انسان همون زمینه که مفرد میاد توی قرآن، عرض. متعلقات هفتگانه ایمان همون سبع سماوات. خدا یک زمین خلق کرده با هفت آسمان، یک قلب خلق کرده با هفت لایه برای ایمان به آخرت، ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به ارسال انبیا و غیره. نقطه مقابلش هفت در جهنم گذاشته، هفت در جهنم. هر یک متعلق ایمان رو کسی بر نتابت، یک در جهنم بر روی او گشوده شد. اگر اون ایمان ها متعلقات ایمان پذیرفته شد، کرسی به وجود میاد به نام عرش الرحمن، اونجا خدا حاضر میشه. خدا به این دلیل انسان رو اشرف مخلوقات نامیده، به این دلیل اون رو انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام جعل کنم، قرار بدم در زمین خلیفه ای. این مقام خلیفت اللهی انسان یعنی چی؟ یعنی یه نفر بشینه از طرف خدا اینجا حکومت کنه؟ نه، منظور این که هر کس در قلب خودش متعلقات ایمان رو شکل بده با علم به اون، معرفت به اون، ایمان به اون، عرش الرحمن شکل بگیره، خدا بیاد در قلب انسان بشینه، خدا در جایی که غایبه، تنها جایی که غایبه، یعنی در قلب انسان خدا شکل بگیره، حضور پیدا کنه. وقتی خدا حاضر شد در درون ما و نشست در درون ما، اون لحظه ما میشیم خلیفه خدا در روی زمین. در تنها جایی که خدا حاضر نیست، یعنی در قلب انسان، وقتی حاضر شد، کرسی براش به وجود آوردیم، حاضر شد، نشست، اون لحظه این انسان میشه خلیفه خدا. گلایه و نگرانی ملائکه جدی بود. میخوای کسی رو خلق کنی که خون ریزی میکنه؟ ما که داریم تسبیح میگیم، نه، تسبیح شما سر جای خودش، خون ریزی میکنه، راست میگه. این همه بشر کشت و کشتار میکنه، ببینید چه جنایاتی. امروز در آخر سال 2012 میلادی، در آخر پاییز 1391 شمسی، شما ببینید در میانمار چه خبره، ببینید در افغانستان و پاکستان چه جرم و جنایتی صورت میگیره، ببینید در سوریه داره چه اتفاقاتی میفته. بر سر مسئله قانون اساسی، ببینید توی مصر از دیشب تا الان 5 نفر توی اون زد و خوردهای راهپیماییشون کشته شده. بله، بشر خونریزه، درست میگفتن ملائکه. چرا؟ چون هنوز خدا در درون قلب ماها عرش الرحمنش شکل نگرفته. این هم کاری نیست که از بیرون کسی بتونه انجام بده، این کاریست که انسان به اختیار، این که انسان مختاره، در اون قاعده جبر و اختیار که انسان مختار است یا انسان اسیر جبر است، انسان مختار است دوست عزیز. انسان به اختیار قلبش رو باز میکنه، به هر کسی میسپاره. دلت رو به کی میسپاری؟ لذا خواجه عبدالله انصاری میفرمود که آن میارزی که میورزی، ارزش تو برابر اینه که چقدر چی میورزی، عشق میورزی، نفرت میورزی، به کی و به چی. آن میارزی که میورزی، این آن میارزی که میورزی، اینجا سازوکارش میشه چی؟ دوستان عزیز، ما اگر حب به خدا می‌ورزیم، خدا در درون ماست، در قلب ما حاضر و ناظره. اولین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که هستی حاضر ما که مارتین هایدگر در اون دازاین نگرانش بود که هیچ هویتی نداره، و حافظی که فرمود تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، حجاب در اون نسبت بین هستی حاضر ما اونجا خود انسان بود. این حجاب خودمون کنار باید بره تا اون نگاهی که مرحوم شهابادی داره به نسبت حاضر و محضر در نسبت بین خضر و موسی، این در یه متغیر تعریف میشه. راز دهر اینه: عالم خلق شده برای انسان، انسان خلق شده برای اینکه عبودیت کنه. عبودیتش چطوره؟ نماز و دل و راز شدن صرف نیست، اون شعائره، اون یه گزاره بیرون ماست. مادامی که در درون ما هفت ستونه، هفت متعلق ایمان شکل نگرفته و زمینه علم و معرفت به خدا نشده، عرش الرحمن در ما به وجود نمیاد. وقتی این عرش الرحمن به وجود نیامد، خدا در درون ما غایبه. این بزرگترین ظلم به خداست. خدا ما رو خلق کرده، نعمت به ما داده، بعد ما خدا رو در درون خودمون غایب میگیریم. میتونست به اجبار این کارو بکنه، اما برای انسان اختیار در نظر گرفته. چه بلایی سرمون میاد؟ برای خودمون مصیبت درست میکنیم. هر کسی و هر شیء و هر پدیده رو در درون قلب خودمون جا میدیم، جایگزین خدا میکنیم. چه کنیم که خدا قلب ما رو برباید؟ قد شقفها حبن، حب خدا شقاف ما رو برباید. دلبری، سازوکار دلبری خدا چیست؟ این اون جهتگیری است که بایستی مطمع نظرتون باشه. در اون دامنه هفت متعلق ایمان در اون میدان مغناطیسی وقتی شکل میگیره، اون بخش میشه دار و سلام، و نقطه مقابلش میشه دار و نار. در اون هفت لایه جهنم یا دار و نار، هفت متعلقی که در نسبت با ایمان تعریف میشه، نقطه مقابلش هفت در جهنمه که دار و ناره. درهای هفتگانه ایمان و درهای هفتگانه جهنم در قلب ماست، در نسبت با ماست. جهنم و بهشت، دار و سلام و جهنم در ماست. جهنم و بهشت اون هم در ماست. لذا دار و سلام و دار الحرب رو این گونه باید بشناسید و ببینید. آیات متعددی در این حوزه وجود داره که در مورد عرش، از ریشه عرش 32 تا آیه در قرآن آمده. آیه اصلی که مد نظر ما بود آیه 54 سوره اعراف هست، آیه 3 یونس، آیه 7 هود، آیه 2 رعد، آیه 5 طه، آیه 22 سوره انبیا، این آیه 22 انبیا رو ملاحظه بفرمایید که اگر در اونها، یعنی در زمین و آسمان، جز خدا خدایان دیگه‌ای وجود داشت، قطعاً زمین و آسمان تباه می‌شد. پس منزه است خدا پروردگار عرش از آنچه وصف می‌کنند. شما به جای اینکه اگر در آنها زمین و آسمانی بود، لوکان فیها، فیه ما، این لوکان فیه ما، شما به جای اون زمین و آسمان بذارید قلب ها. اگر در اونها، در قلب ها، جز خدا خدایان دیگه ای وجود داشت، قطعا اون زمین و آسمان، اون قلب ها و اون فضای پیرامونش تباه می شد. فسبحان الله رب العرش، رب العرش اما یصفون. پس منزه هست خدا، اون پروردگار عرش. این نسبت این عرش رو در 86 سوره مؤمنون، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ این آسمان‌های هفتگانه، متعلقات هفتگانه بگیرید در درون خودتون، یعنی آنچه که در بیرون به نام آسمان‌های هفتگانه وجود داره، و پروردگار عرش بزرگ، این عرش بزرگ اون عرش الرحمانی که در انسان شکل می‌گیره، اینها همه آیت اینه. باز دوباره در مؤمنون آیه 116 و رب العرش الکریم، فرقان آیه 59، نمل آیه 26، الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، سجده آیه 4، زمر هست آیه 75، غافر 7 و 15، بعد دیگه حالا سورای دیگه هم این رو بهش مشخصا پرداختن. این نکاتی بود که در این حوزه بایستی توجه جدی بهش داشت. برای اینترنت گذاری مشخصا ما مجموعه محل این ترند رو روی نقشه تهران قرار دادیم، مرقد مطهر امام راحل رضوان الله تعالی علیه. عرش الرحمن در ترند گذاری ها در افق ایران و جهان 1414 به سمت ایران و جهان 1444 یکی از ترندهای دیگه‌مون هست که باید در تعیین مسیر و مسیرگذاری‌ها مشخص بشه برای تحققش. عرش الرحمن سازوکار معماری دل، دل آباد. برای تحقق این سازوکار و معماری دل آباد، اون رو در نسبت با دولت طراز، ملک طراز، جامعه طراز، بیت طراز، علم اقتدار آفرین، مقوله سازوکار ایمان، انسان تراز، نظام تراز، چارچوب های مختلف که دیده شد، امروز مسئله عرش الرحمن یعنی دل تراز. دل تراز، انسان تراز کیه؟ دولت تراز کیه؟ جامعه تراز، حکومت تراز، هر همه این ترازها در اون حد قایی و عالی، علم تراز، ایمان تراز، دل تراز، اون دلی که دل الگوست، دل معیاره، دل شاخصه، اون دل دلیست که خدا درش غایب نیست، خدا همه جا حاضر غیر از درون انسان، در دل انسان. اینجا رو خدا بدون اجازه وارد نمیشه، خدا در دل بندگان خودش بدون اجازه وارد نمیشه. اساساً هر دلی لیاقت نداره خدا وارد بشه، هر دلی لیاقت این رو نداره که خدا اونجا ساکن بشه. دل آباد دل ترازه. چه دلیه؟ دلیه که هفت و متعلق ایمان اونجا شکل گرفته و نمیدونه، آدم مؤمن نمیدونه، نمیتونه در مورد اون هفت و متعلق ایمانش توصیف علمی کنه، نمیتونه تشریح و تبیین کنه. همونطوری که نمیدونه چرا یه قطعه آهنی که دارن میبرن سمت کربلا میاد و ساعتها توی سرما میمونه تا اینو روی تریلی بیارن و بعد دنبالش میدوه و دستمالش و روسریش و چفیهش رو به اون میکشه تا تبرک بشه. نمیدونه، اما دانستن ذهنی، ولی میدونه، دانستن قلبی و فطری. به این خاطر دل تراز عرش الرحمن یکی از ترند هایی که باید گذاشته بشه تا در افق 1414 و 1444 آرام آرام زمینه اصلاح جامعه بشری و مبنای جامعه سازی درست قرار بگیره، مقوله عمران آبادانی دل، عمران آبادانی دلها و ایجاد آرامش در دل هاست. لحظه ای که عرش الرحمن در قلب مؤمن شکل میگیره و یاد خدا و حضور خدا اونجا شکل میگیره، خدا حاضر میشه در درون انسان. حالا عالم دیگه میشه محضر خدا. کسی که تا خدا در درون شکل نگیره و حضور پیدا نکنه و حکومت پیدا نکنه، کرسی حکومت خدا عرش الرحمن در درونش به وجود نیاد، این درک صحیحی از این که عالم محضر خداست نخواهد داشت، نمیتونه پیدا کنه. هر قد بهش بگی آقا عالم محضر خداست، تو در محضر خدا هستی، در محضر خدا معصیت نکنید، نمیفهم. وقتی خدا در قلبی کرسی خودش رو ایجاد کرد و مستقر شد، در اون ایمان مستقر نه ایمان مستودع، وقتی خدا مستقر شد در اون عرش الرحمن، از اون لحظه به بعد برای اون فرد درونش محضر خداست، بیرونش محضر خداست، دیگه درون و بیرون معنی نداره، عالم یکسره محضر خداست. کار شیطان که گفت کمین میزنم در صراط مستقیمت، به خدا میدونید چی گفت؟ رجزی که دو قرآن هست که برای خدا رجز خون، گفت در صراط مستقیم تو کمین میزنم. صراط مستقیم چیه؟ هم رسیدن به این هفت متعلق ایمان دیگه. راهی که شما ازش میرسید به این که این هفت متعلق ایمان در قلبتون ایجاد بشه، عرش الرحمن به وجود بیاد، خدا بیاد به حکومت برسه، بنشینه اونجا، ثم استوى على العرش، اون هیچی نیست جز صراط مستقیم. این راه رو گفت کمین میزنم، تو قرآن هست که در صراط مستقیمت کمین میزنم، و هر کس خواست برسه به اون صراط مستقیم تو، از این صراط مستقیم خواست بره و این رو محقق کنه، اون رو با وسوسه اقوا میکنم، منحرف میکنم. به صراط مستقیمت، در صراط مستقیم تو کمین میزنم، هر کس خواست از اون راه برسه به تو و برسه به ایمان به تو، اون رو منصرف میکنم، اقوا میکنم. واقعا شیطان موفق بود، واقعا در صراط مستقیم خدا. صراط مستقیم خدا کجاست؟ در درون ماست. در درون ما راه مستقیمی به سوی خدا وجود داره، همون راه قلب ماست، نه از قلب ما به سمت خدا، بلکه راه ها بیرون نیست، راه ها در درون ماست. وقتی راه ها در درون ماست، ما راه های درون خودمون رو نمیدونیم، نمیشناسیم. صراط مستقیم خدا به کجا؟ بیرون تو کهکشان ها دنبالش میگردید، رو زمین میگردید، کجا میگردید؟ در درون خود ماست. وقتی در درون خود ماست، کی میشه به شناخت خدا رسید؟ کی میشه خدا رو دید؟ کی میشه تو محضر خدا بود؟ زمانی که خدا بیاد عرشش رو مستقر کنیم، در درون قلبمون مستقر بشه. آمد گفت من کمین میزنم، قول داد، گفت کمین میزنم در صراط مستقیم تو. کجاست؟ در درون ماست دیگه. کمین زد، نگذاش خدا وارد بشه، نگذاش حکومت خدا شکل بگیره. حکومت خدا رو نمیگذاره تو درون انسان ها شکل بگیره، لذا شیطان اینجا موفقه. چطور میشه شیطان رو، عمل ضد انقلابیش رو خونسا کرد و خدا رو در قلب خود به حکومت رسوند، حکومت خدا رو محقق کرد؟ دموکراسی، اریستوکراسی، تمام این کراسی ها رو که نمیخوام حالا بحثشون رو کنیم، همش تلاش برای اینه که کسی کسی رو به حکومت برسونه دیگه، مردم یک کسی رو از بین خودشون انتخاب کنن به حکومت برسونن. حالا در اینکه خدا رو در قلب خودمون به حکومت برسونیم، سازوکارش اینه که این صراط مستقیمی که شیطان گفته من در صراط مستقیم تو کمین میزنم و نمیگذارم اینا برسن، اغوا میکنم، غافل میکنم، هزار و یک کار دیگه میکنم، نمیگذارم برسن. همه مسئله الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، همش دعوای اینه، ولایت الله ولایت طاغوت. وقتی الله ولی مؤمنینه، یعنی خدا، مؤمنین حب دارن به الله، تو قلبشون جا داره، الله ولی الذین آمنوا، اونه که من دارن، یخرجهم من الظلمات الى النور، حالا از ظلمات، ظلمت ها خارجشون میکنه، میبرشون به سمت نور. و برعکس، اونایی که کافرن، قبول ندارن این هفت متعلق ایمان رو، خدا چه بلای سرشون میاره؟ میدشون دست طواغیت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه دونه ولایت ندارن، ولایت های متعدد دارن، اولیاء جمع میبنده قرآن. والذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن، اولیاءهم الطاغوت، ولایت های متعدد، طاغوت ها، طاغوت بچه شون، طاغوت کامپیوترشون، طاغوت ماشینشون، تابوت خونهشون، تابوت مدرکشون، تابوت زیباییشون، تابوت زور بازوشون، تابوت اطرافیانشون، هر تابوت دیگه‌ای. این تابوت هایی که دوروبرشون هست، اینا اونا رو میپرستن و دوست دارن، حب به اونا دارن. این تابوت ها در قلب اونها کرسی ایجاد کرده، مستقر شده، جای خدا رو گرفته دیگه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور خارجشون میکنه به سمت اون ظلمت ها، ظلمت های همین طواغیت. لذا همه دعوا در راز دهر که حافظ میگفت به حکمت نمیشه این رو باز کرد. همه دعوا بر سر اینه که عالم برای انسان خلق شده، انسان به عنوان خلیفه خدا برای این خلق شده که به اختیار خودش خدا رو در درون خودش را بده، به اختیار خودش خدا رو در درون خودش را بده، علم پیدا کنه، به اون هفته متعلق اون کرسی رو ایجاد کنه و عرش الرحمن رو به وجود بیاره. دعوای دوم بر سر چیه؟ بر سر اینه که شیطان گفت حالا که این انی جائلون فی الارض خلیفه، در زمین این رو قرار دادی خلیفه و این رو مشخص کردی، چون این از جنس گله ولی من از جنس نورم، منو اقوا کردی بیرون راندی، در اون انا خیرون، این که گفت من خوبم، حالا که این کارو با من کردی منم قول میدم که اینها رو منحرف کنم، اینها رو از راه به در میکنم، از صراط مستقیم در صراط مستقیم کمین میزنم، نمیذارم وارد بشن. لذا مسئله دوم اینه که حالا این انسانی که همه راز هستی و راز خلقت در اینه که این خدا رو بشناسه، لیعرفون و بعد لیعبدون، عبودیت کنه، کی عبده؟ زمانی که خدا رو در درون خودش را بده، حاضر کنه، ناظر کنه، خدا در درون این به حکومت برسه. کاری که شیطان میکنه اینه که نظر این حکومت محقق بشه، باش این که در این قلب انواع طاغوت ها بیان بنشینن و مستقر بشن. در درون قلب انسان کی لیاقت داره غیر از خدا که حضور داشته باشه؟ هر کس و هر چیزی رو ما در درونمون به جای خدا مستقر کردیم، ما باختیم. هدف خلقت ما اونجا گم شده، اولویت گم شده. بزرگترین جنایت در حق هر کسی اینه که اولویتش رو تغییر بده. اولویت خلقت ما این نیست که طاغوت ها در درون ما مستقر بشن. لذا کار شیطان اینه که میاد حکومت خدا رو اونجا نمیگذاره اصلا شکل بگیره که بخواد واژگونش کنه، کار ضد انقلابی میکنه، کار براندازی میکنه، و ما باید براندازی کنیم حکومت طواغیت رو در درون خودمون، پایه های ایمانمون و هر سازوکار کفری رو در درون خودمون بزنیم و سازوکار ایمان رو در درون خودمون مستقر کنیم. اگر این اتفاق افتاد که امکان پذیره، به حول قوه الهی، با دستگیری که 14 معصوم ما صورت میدن از ما و دست ما رو میگیرن میبرن به اون سمت، دستگیری میکنن از ما، مدیریت میکنن، ما رو هدایت میکنن، این امکان وجود داره که عرش الرحمن رو شکل بدیم. آرزو راه دوری نیست، آرزو دشوار نیست، میشه دعا کرد، میشه آرزو کرد که این 7 میلیارد آدمی که روی کره زمینن 7 میلیارد عرش الرحمن به وجود بیارن. فکر میکنید چه اتفاقی در جهان میافتاد اگر الان 7 میلیارد نفر 7 میلیارد کرسی حکومت خدا در قلبشون بود، 7 میلیارد متعلق ایمان در درون اینها شکل گرفته بود، اون 7 تا متعلق، یقینا عرش الرحمنی که اونجا پدید آمده بود و پدید میآمد، در زمین نه زلزله‌ای، نه سیل و طوفانی، نه النینوی، نه بیماری ایدز، نه جنگ و خونریزی، نه اختلافی. همه این اختلاف ها به قول حافظ اینه که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. انسان افسانه سرایی میکنه، بابت افسانه سراییش هم به جان هم میافتن، هم دیگر رو تیکه پاره میکنن. این گرگ بعد میاد مبنای یک فلسفه به نام فلسفه آقای هابز قرار میگیره که انسان گرگ انسان است، بعد در فروید میشه انسان حیوان غیر قابل تغییر، پس نمیشه بهش اعتماد کرد، لذا انسان میشه گرگ. و توی تئوری ها، توی فلسفه ها، انسان میشه گرگ، میشه حیوان درنده، میشه انسان حیوان غیر قابل اعتماد. اما انسانی که انی جائلون جائل و فی الارض خلیفه، من قرار دادم خلیفه، این انسانی که به عنوان خلیفه قرار دادم، این کسیست که میتونه به اختیار من خدا رو در درون خودش قرار بده، منی که زمین و آسمان ها ظرفیتم رو ندارن، ظرفیتم در قلب انسان مؤمنه، وقتی اونجا عرش الرحمن به وجود اومد من اونجا حضور داشتم، آیا انسانی که عرش الرحمن درش به وجود میاد حیوان غیر قابل اعتماده؟ آقای فروید، آیا انسانی که عرش الرحمن در او قرار میگیره حیوان شگفت انگیزه؟ آقای دورتیه، آیا انسانی که عرش الرحمن در او به وجود میاد شکل میگیره و خدا در او حکومت میکنه گرگ انسانهای دیگه است؟ آقای هابز، وقتی نمیتونیم معماری صحیح در عمران و آبادانی قلب در درون انسانها رقم بزنیم، راه سادش اینه که صورت مسئله رو پاک کنیم و مقام الهی و اون الوهیت کلان انسان رو به بعد بهیمیش تنزل بدیم و بعد بگیم که این یک حیوانه. قرآن که بدترش رو نام میبره، میفرماد کل انعام مثل چارپایانن بل هم ازل. بله، ما از چارپایان بدتر بل هم ازل در ضلالت و گمراهی بیشتر هم داریم، قبول. اما انسان تراز انسانی است که دل تراز داره. دل تراز دلی است که عمران و آبادانی در اون دل صورت گرفته، هفتم متعلق ایمان در اون شکل گرفته و عرش الرحمن به وجود اومده. هر وقت دیگه این پهنه آسمان ها رو میبینید، هر وقت منظومه شمسی رو میبینید، هر وقت کره خورشید به نسبت کره زمین رو میبینید، هر وقت میدان های مغناطیسی رو در فیزیک مطالعه میکنید، حواستون باشه که اینها آیت هفت متعلق ایمان به نسبت هفت در جهنم، به نسبت نظام دو قطبی N و S و شمال و جنوب در نظام ثنویتی است که در قرآن رقم خورده نسبت به همه انگاره ها. اون روز میشه به توحید رسید. کی؟ زمانی که شما در تبیین اون حق و باطل ها، فهرست باطل ها رو مشخص کنید، همه رو بذارید کنار، به همه لایه های حق ها مشرف بشید، اونجا شما به درجه توحید رسیدید. در ترند گذاری 2050-2035 به بعد، یعنی 1414 شمسی به بعد، یکی از سازوکارها و جهتگیری های کلان تلاش برای عمران و آبادانی دله. شما نسلی هستید که معلمان آینده بشریتید. در کدوم سازوکار؟ شما معماری میخونید، تخصصتون مهندسیه، مهندسی دل. شما نسلی هستید که مأموریت و مسئولیت نسلی شما در اون دو امداد که هر نسلی میاد یک کاری انجام میده. هیچ وقت انبیا امکان حکومت نداشتن، ائمه امکان حکومت نداشتن. برای اولین بار که بشر این فرصت رو داشته بیشتر از 30 سال زمینه حکومت ایجاد کنه، حالا در این شرایط میتوان نسلی رو تربیت کرد که بتوانن معلم باشن. معلم چه چیزی؟ معلم عمران و آبادانی دل. علوم سیاسی اینا میشه چی؟ خدا رو ببرن به حکومت برسونن در قلب ها. علوم اجتماعی اینا میشه چی؟ اینکه اجتماعشون اجتماع دلهای صاحب عرش الرحمانه. شما رو از خودتون تهی میکنن، میارنتون بیرون در فضای سایبر، برید سیستم اجتماعی درست کنید دیگه، فیسبوک، سوشال نتورک. از این سوشال نتورک و نظام شبکه اجتماعی موجود و عینی در نظام اجتماعی درون فضای سایبر، همه اینا سر جای خودش قشنگ و زیباست. اما نظام اجتماعی که در اون که شاعر داره دیگه، در اون متحد دلهای مردان خداست. جانها و دلهای مردان خدا با هم متحده. اون دلهای از هم جدا هستن، به جان هم میفتن، گرگ هم دیگه میشن به تعبیر هابز، که از هم دیگه جدا هستن جانهای گرگان و سگان. این میشه سازوکار نظام اجتماعیش. نظام تربیتش میشه این که عالم محضر خداست. حالا این محضر خدا کجاست؟ درون انسان. خدا اونجا حضور داره. وقتی خدا حاضره، مفهوم دازاین هایدگر زیر رو میشه، فهم میشه. این که امام راحل میفرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. محضر خدا درون خود ماست دیگه، درون خود ما نفاق بر نمیداره. چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. بعضیا محضر رو میگیرن جلو چشم دیگران، ولی وقتی میرن پشت دیوار آن کار دیگر میکنند. این نفاق دیگه، نفاق بین جلوت، اونی که جلوه میکنن، با خلوت. بین خلوت و جلوت وقتی دو تا آدم بودیم، در خلوت خودمون یک کس دیگه بودیم، در جلوت موقعی که جلوه میکنیم جلو چشم دیگران یک کس دیگه هستیم. این ما منافقیم، ما دو تا آدمیم. ولی وقتی که عالم رو محضر خدا میگیریم، نه جلوه در مقابل چشم دیگران، وقتی عالم محضر خداست، این محضر خدا کجاست؟ درون ماست دیگه. درون و بیرون این معنی نداره دیگه، ابژه و سوژه ای معنی نداره دیگه، غیب و شهودی معنی نداره. تمام این دوالیزما، تمام این ثنویت ها نفی میشه و توحید میمونه. یکی، کجا بشر مجبور ابژه و سوژه، ذهن و عین، درون و بیرون، خلوت و جلوت، همه اینها رو تعریف کنه، به هر کدوم از اینا 50% ثقل بده تا بشه 100%؟ چرا این بلا سر فلسفه و علم آمده؟ چون بشر توحید رو درک نکرده. توحید در ادراک خود خدا صرف نیست، توحید در سازوکار، در افعال، در فهمه. این توحید، این وحدانیت زمانی است که من در درون خودم با بیرون تمایزی نداشته باشم. هگل به این رسید، اشتباه رسید. هگل آنچه که دکارت میگفت تمایز در واقع ابژه و سوژه، و کانت اومد این رو تعمیقش کرد، هگل اومد یه حرف دیگه زد، گفت کدام سوژه به نسبت ابژه، کدام درون نسبت به بیرون، کدام شهود مشاهده نسبت به عین. گفت همه عالم ذهنه، این ذهنی که در درونه نسبت به بیرون دیگه، یعنی این فاعل شناسا سوژه در کانت و در دکارت، متعلق شناسایی اینایی که بیرون میشه شناختشون، این اشیا، این کسان، این پدیده ها، اینایی که میشه شناخت، این میشه ابژه، اونی که میشناسه میشه سوژه. همیشه در مورد اینکه کدوم اصالت داره، تو ارسطو اینی که بیرون بود اصالت داشت، 2200 سال بعد در کانت اینی که میشناخت اصالت پیدا کرد. دو انقلاب فلسفی با 2200 سال قدمت. انقلاب فلسفی اول انقلاب ارسطو بود که گفت اصالت با ابژه است، با اینایی که بیرون هستن، بیرون از ذهن من هستن، میخوام بشناسمشون. کانت اومد گفت نه، برعکسه. در انقلاب فلسفی کانت این سوژه است که اصالت داره، نه ابژه. اونایی که بیرون هستن، بیرون از ذهن ما هستن، اصالت ندارن، اصالت با سوژه است، یعنی ذهن ما. هگل یه حرف دیگه زد. حرف هگل شد این که ذهن ما عین بیرون وجود نداره، یعنی بیرونی وجود نداره، هر چه هست ذهن ماست. این ذهن ما به قدمت تاریخه، یعنی عقبش میره توی همه تاریخ، گسترش هم میشه رو همه هستی، هر چه هست در ذهن ماست. خب دچار مشکل شد بعدن دیگه، چون یه جوری باید این دامنه یه جای حد میخورد. نزدیک شده بود به فطرتش، یه چیزی رو پیدا کرده بود. هم ارسطو، هم کانت، هم هگل یه چیزایی رو فهمیده بودن، یا هنوز زمانش نرسیده بود بشر به این سطح از فکر و معرفت برسه، یا مشکل اینا این بود که با قرآن آشنا نبودن. حالا قرآن که بعد از ارسطو آمد، 1000 سال بعد از ارسطو، ولی بالاخره هگل و دکارت و کانت یا حتی هایدگر. ولی دوستان عزیز، به جای سوژه بگذارید همه ساحت وجود خودمون، قلب خودمون. اگر خدا در قلب ما کرسیش ایجاد شد، ثم استوى على العرش، 7 ستون ایمان، متعلقای 7 گانه ایمان شکل گرفت، عرش خدا ایجاد شد، خدا در درون ما حاضر بود، دیگه حاضر و غایبی معنی نداره، دیگه عین و غیبی، شهود و غیبی معنا نداره، دیگه ابژه و سوژه معنا نداره، دیگه خلوت و جلوت معنا نداره، همه نور اون موقع در درون ماست. بشر اگر نتونسته در گذشته این رو خوب تبیین کنه، ترسیم کنه، زمانش نرسیده بود حتما، چون میدونید معرفت بشر تکوینیه دیگه، یعنی به مرور کامل میشه. زمان ظهور اینقدر عادی و جاری میشه که زنانی که کنج خونه هستن، خانه دارن، کنج خونه اصلا، اهل سواد و این حرفا نیستن، هر کدومشون یک فقیهن، فقه به اون معنی اخستش، یعنی میتونن تفقه در دین کنن، چنگ بزنن زیر همه چیز دین، حرف عمیق در بیارن. حالا اینا که دیگه زندگی اجتماعی دارن که دیگه ظرفیت برای عقل موسع به وجود میاد. عقل ها موسع میشه، ظرفیت داره حرفای سنگین و عمیق رو بگیره، قلب ها موسع میشه. یک بخشش امروز این. حالا در یک چنین شرایطی نسلی در نسل شما شکل میگیره، جمعی در نسل شما شکل میگیره پدید میاد که این معلم شکلگیری عرش الرحمن در درون نسل بعد از خودشه. کجا این توی ترند گذاری دیده میشه؟ تو این سازوکار که اشاره کردیم محلش رو روی نقشه قرار میدیم. انتهای اون مسیر در مرقد مطهر امام رضوان الله تعالی علیه، تا این سازوکار جایگاه خودش رو داشته باشه. امیدوارم که خدا به نسل شما توفیق بده که معلم نسل بعد از خودتون باشید در شکل دهی به عرش الرحمن در درون قلب ها، و معمار باشید، معماری بخونید، معمار ایجاد دل آباد در خودتون، در جامعه و در نسل بعد باشید. ان شاء الله و السلام.